بسم الله الرحمن الرحیم. 12 مطلبی که آقای آخوند در مقدمه کفایه بحث کرده اینه که بعد از این که گفتیم مشترک لفظی در زبان عربی و همینطور در قرآن ممکن است، نه واجبه و نه محاله، بلکه امکان داره. حالا بحث درباره اینه که آیا این واقعم شده یا واقع نشده. در این که کلمات مشترک لفظی داریم که این کلمات استعمالات مختلف دارند و در استعمالات مختلف معانی مختلف اراده شده، تو این که هیچ شک و شبهه نیست، جای بحثم نیست. یعنی مثلا کسی بیاد یه قصیده بگوید آخر هر بیتی کلمه عین به کار ببره و در هر بیتی هم کلمه عین را به یک معنا به کار ببره، تو یه بیت عینش به یه معنا باشه، توی اون یکی به یه معنا، تو دیگری به یه معنای دیگر. یعنی استعمال مشترک در معانی مختلف ولی با استعمالات مختلف، این که هیچ اشکالی نداره. همچنین هیچ اشکالی ندارد که یک لفظ مشترک را در یک معنای کلی به کار ببریم که شامل همه معناها بشود، اینم اشکالی نداره. ولی این در واقع خارج از بحثه، به خاطر اینکه بحث ما درباره مشترک لفظیه نه مشترک معنوی. استعمال یک لفظ توی یه معنای کلی که شامل افراد زیاد بشود، این میشه مشترک معنوی، این دیگه مشترک لفظی نیست. پس این که مثلا آیت الله خویی اینم گفته جایزه، این درسته ها، این جایز هست، اما این خارج از بحثه. این هم روشنه که گاهی افراد یک لفظی را میگویند حقیقتاً یک معنا را اراده میکنند و با کنایه یا با دلالت التزامیه معنای دیگری را اراده میکنند، اینم که اشکالی نداره. یعنی استعمال لفظ حقیقتاً در یک معنا و مجازاً کنایتاً در یک معنای دیگر. شخصی داشت میرفت مسافرت به شهری که میخواست بره، اسم اون شهر بود نجمه، معشوقه ایم داشت، اسم معشوقش هم بود نجمه. یک کسی بهش گفت که کجا داری میری و پیش کی میری، گفت نجمه. این نجمه یعنی به شهر نجمه و پیش خانم نجمه دارم میرم. اینم بحث ما نیست. یعنی بحث ما الان این نیست که کلمه نجمه را در دو تا معنا به کار برده. شاید این یکیش حقیقت باشه، یکیش مجاز. مثل اونی که مثلا دم گذر خان ماهی میفروخته، یه زن میاد رد بشه میگه ماهی ماهی. خب این حقیقتن مثلا داره ماهیشو میگه، کنایتن و مجازن داره به اون زنم یه چیزی میگه. اینا محل بحث ما نیست. بله، یک کسی دم گذر خان جیگر میفروخت، بله، دید که یک زنی اومد رد شد، یک کسی یه متلکی به این زن گفت، اینم که جیگر میفروخت گفت ما هم دل داریم. خب ما هم دل داریم، معنای حقیقیش اینه که یعنی من جیگر دارم میفروشم، اما اون یه معنای کناییه که ما هم دل داریم. اینا محل بحث ما نیست که حالا بعدن شاید بگوییم قرآن و آیات و کلمات شریفهی که در قرآن هست گاهی از یک کلمه چند تا معنا اراده شده، شاید اونا همه از این قبیل باشه که حالا بعد میرسیم. اگه از این قبیل بود اینا دیگه استعمال لفظ در چند معنا نخواهد بود. فعلا اونی که محل بحث اینه ها که یک لفظ را که دارای چند معناست یک بار به کار ببریم و با همین یک بار به کار بردن چند تا معنا را اراده بکنیم. اول یه اشاره بکنم به فرمایش آقای آخوند، در کفای بعد فرمایش آقای طلخویی را عرض میکنم. مرحوم آقای آخوند فرموده که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، غیر ممکنه. به چند دلیل. یک دلیل اینه که لفظ همیشه فانی در معناست. کسی که یک لفظی را میگوید تمام توجهش به معناست نه به لفظ. وقتی که لفظ را در یک معنا به کار برد دیگه لفظی ندارد که در معنای دوم به کار ببره. به عبارت دیگر لفظ مرآت معناست، لفظ آینه‌ایه که در برابر یک معنا قرار میگیره. وقتی که در برابر یک معنا بود دیگه آینه‌ای نداریم که معنای دیگری رو نشون بدهد. یا به عبارت دیگر کسی که لفظی را در یک معنا به کار میبره به لفظ توجه دارد اما به صورت عالی، آلت بودن، به معنا توجه دارد، توجه استقلالی. و اگر کسی بخواهد لفظ را در دو معنا یا سه معنا به کار ببره، یعنی باید جمع بکنه بین دو لحاظ عالی و استقلالی در استعمال واحد، یعنی توی یک کاربرد هم به لفظ توجه کنه هم به معنا. در حالی که آدم وقتی داره صحبت میکنه اصلا به لفظ توجه نداره. اینا فرمایشات کفایی است. آیت الله خویی ابتداعا یه چند تو اشکال کرده به این حرفای آقای آخوند، بعد خودشون یه نظر دیگری داده. آیت الله خویی میفرماید این حرفا که واضح البطلانه، معلومه که هر کسی که داره صحبت میکنه هم به لفظ توجه داره هم به معنا. نمیشه بگیم به لفظ توجه ندارد، به معنا توجه داره. یک شاعر که میخواد سجع و قافیه یه شعرش درست در بیاد هم به معنا توجه میکنه هم به کلمات. یا یه کسی که میخواد مثلا تکلم بکنه، میخواد مثلا حرف زدنش مطابقه با قواعد و ادبیات زبان باشه، میخواد مثلا صرف و نحو کلمات رو درست رعایت بکنه، هم به لفظ توجه داره هم به معنا. پس این درست نیست که بگیم که آدمی که صحبت میکنه لفظ رو فانی در معنا قرار داده، یا لفظ مرآت است و دیگه لفظ رو نمیبیند معنا رو میبینه، یا این که بگوییم که توجه به لفظ توجه عالیه، توجه به معنا استقلالیه. نه، هر دو توجه توجه استقلالیست. بعد آیت الله خویی می‌فرماید که یک شی نمیتونه دو تا وجود خارجی داشته باشه. هر ماهیتی یک وجود خارجی داره، همچنان که هر چیزی یک وجود ذهنی هم بیشتر ندارد. ماهیت چه در خارج باشه چه در ذهن همراه با یک وجوده. این لفظ یا این مفهوم حکایت میکند از اون خارج. خارج باید یک چیز باشه و این لفظ حکایت بکنه از اون یک شیه. همچنان که صورت ذهنی که لفظ از اون صورت ذهنی حکایت میکنه باید یک چیز باشه، به خاطر اینکه یک سنخیت و مشابهتی بین ذهن و خارج وجود دارد. معنای این کلام اینه که لفظ باید فقط توی یک معنا به کار بره، نه تو چند معنا، مگر اینکه اون چند معنا یک قدر مشترک بینشون بشود تصور بکنیم. آیت الله خویی بعد از اینکه این مقدماتی که عرض کردم اینا رو فرموده، می‌فرماید که مشهور بین متأخرین اینه که جایز نیست استعمال لفظ در اکثر از معنا. بعد می‌فرماید که استادمون آقای ناینی فرموده که علتش اینه که لفظ ایجاد کننده معناست. وقتی که لفظ برای ایجاد معنا باشه، معنا می شود ملحوظ اولا و به ذات، و لفظ می شود ملحوظ ثانیا و بالعرض، و جمع بین دو لحاظ در آن واحد محاله. نمیشه در آن واحد انسان هم توجه به لفظ داشته باشه هم توجه به معنا، هم توجه اولا و به ذات و هم توجه ثانیا و بالعرض. این فرمایش آقای ناینی. بعد آقای خویی می‌فرمایید حاصل استدلال و ضعیفون فلغایته، حسابی حرف نادرسته، به خاطر اینکه گفتیم هیچ اشکالی ندارد که انسان در آن واحد چند تو کار انجام بدهد. آدم میتونه در آن واحد با این دستش تسبیح بچرخونه، با زبانش هم ذکر خدا بگوید، دو تا لحاظ در آن واحد انجام بده. کسی در آن واحد هم راه میره هم دعا میخونه، دو تا کار داره انجام میده. جمع بین دو لحاظ در آن واحد ممکن هست. این فرمایش آقای خوی، ولیکن اولا آقای خوی یه تشبیهی کرده، میفرماید کسی که یک قضیه درست میکنه. عبارت کتاب اشتباه هستم، احتمال میدم اینجور که حالا دارم توضیح میدم درست باشه، ولی عبارت کتاب اینو نمیفهمونه دا. احتمالا این مراد آقای خوی این بوده یا مقرر اشتباه نوشته یا خلاصه چیز. آقای خویی می فرماید کسی که یک قضیه درست میکنه، مثلا کسی میخواد بگه زیدون قائمون، کسی که یک قضیه درست میکنه هم توجه به موضوع داره، هم توجه به محمول، هم توجه به معنا دارد، هم توجه به لفظ دارد، و قضیه هم لحاظش لحاظ عالیه و معنا و مقصود قضیه هم لحاظ استقلالیه. پس جمع بین دو لحاظ و جمع بین دو تو کار جایزه. آدم هم تسبیح به چرخونه، هم ذکر بگوید، هم توجهش به تسبیح، هم توجهش به ذکر، اینا جایزه. جواب فرمایش های خویی اینه که نه، این اشکالات به آقای نائینی وارد نیست و جمع بین چند تو کار در آن واحد غیر ممکنه. این که میبینید یه نفر هم داره تسبیح میچرخونه و هم با این تسبیح داره ذکر خدا میگوید، بینید یه کارهایی رو آدم انجام میده از باب تبعه نه از باب قصد. کسی که داره ذکر میگه یا توجهش به ذکر، این دونه های تسبیح ها که میچرخونه، اینا از روی عادته، نه از روی این که قصدشم به اینه که اینو به چرخونه همینجور دونه دونه. این مثل کسی که داره راه میره دا. کسی که راه میره باید هی قصد بکنه که پامو بردارم بگذارم یه متر جلوتر، دوباره قصد بکنه پاشو برداره بگذاره جلوتر. ولی چرا ما اینجوری نیستیم؟ به خاطر این که فعلا از رو عادت داریم راه میریم. چون عادته، یعنی یک انس ذهنی داریم به این کار. مثلا بچه‌ای که تازه میخواد راه بیفته در این چجور الان برای هر قدم برداشتنش هی قصد میکنه، هی نیت میکنه که یه متر بره جلوتر، یه متر بره جلوتر. وقتی که راه رفتن عادی شد برش دیگه، حالا بدون قصده. یا مثلا الان این حرف زدنی که ما داریم نوعاً به این کلمات توجه نداریم. علت این که بهش توجه نداریم اینا عادت ما شده. یه چیزی که عادت ذهنیه بهش توجه نیست و فعل از انسان صادر می شود. این که آقای خویی می فرماید نه، به هر دوتا توجه داریم، دوتا توجه در عرض هم ممکن نیست. البته برای ماها ها، بلا مثلا برای معصومین یا برای خدای متعال اونا رو حال کار نداریم، ما همین معمولی داریم حرف میزنیم. اون قاعده فلسفی که میگوید الواحد لا یستر منه الا الواحد، این قاعده درسته، اما ما که چند تو کار انجام میدیم ما واحد نیستیم. ماها همه کثیریم، مرکبیم. دست ما یه چیزه، چشم ما چیزه دیگره، گوش ما چیزه دیگره. نه اینکه ما واحدیم و از واحد میشود امور متکثر صادر بشه. از یک آدم دو تا لحاظ در آن واحد صادر نمیشود، مگر اینکه اون آدم واحد حقیقی نباشد. یه انسان واحد اعتباریه نه واحد حقیقی. مثلا چیزی مثل عقل اول را بگوید یا مثل خدای متعال را بگوید اونجا، یا یک انسان را هم اگر واحد فرض بکنید، فرض کنید واحده، الواحد لا یستر منه الا الواحد. این نکته اول که یعنی اشکالی که ایشون به آقای نائینی گرفته وارد نیست. ثانیاً این که آیت الله خویی فرمود که هر چیزی در خارج یک وجود داره، در ذهن هم هاکزا، اینم درست نیست. اولا هر چیزی میتواند در خارج یک وجود داشته باشه، نه اینکه حتما دارد، امکان است نه وقوع. ولی وجود ذهنی مطابق با وجود خارجی نیست در وحدت و کثرت. مثلا فرض کنید الان شیخ انصاری رضوان الله علیه یه وجود خارجی داشته، الانم مرحوم شده سو به رحمت خدا رفته، اما همین شیخ انصاری تو ذهن همه ماها یک وجودی دارد. شیخ انصاری یه ماهیت، یه مفهوم، اما شیخ تو ذهن من هست، تو ذهن شما هست، تو ذهن دیگری هم هست. این ماهیت در ذهن با وجودهای متکثره، ولی در خارج با وجود واحده. مثلا یکی تو ذهنش اینه که شیخ انصاری قد بلنده، یکی تو ذهنش اینه که شیخ انصاری قد کوتاهه، یکی تو ذهنش اینه که شیخ مثلا تنومنده، یکی تو ذهنش اینه که شیخ آدم لاغریه. همه اینا شیخ انصاری هست، همه اینا شیخ انصاری هستن. وجودهای ذهنی شیخ هم هستن، متعددم هستن. پس اینجوری نیست که در خارج هر ماهیتی با یک وجود خارجیه، توی ذهنم باید یه وجود خارجی باشه. نه، تو ذهن میتونه وجودهای متعدد باشه. و اما اینکه آقای خویی فرمود که توی یک قضیه ما هم موضوع را و هم محمول را و هم نسبت را و هم معنا را، هر چارتا را در آن واحد لحاظ میکنیم، پس میشود جمع کرد بین چند تا لحاظ. اینم جوابش اینه که توی یک قضیه اینها هیچ کدام در عرض هم نیستند. موضوع رتبتن مقدمه، محمول رتبه بعدیست، نسبت رتبه بعدیست، معنا رتبه بعد. یعنی چهار تا لحاظه ولی در چهار مرحله. بحث درباره این بود که در آن واحد میشود چند تا لحاظ بکنیم. اینها در آن واحد نیست، اینها در چهار تا آنه. موضوع مقدمه، محمول مؤخره، بعد از اینا نسبت میاد، بعد از اینا معنای قضیه میاد. پس اینا هیچ کدام شاهد بحث نمی شود. حالا راه حل های دیگری هست، از امام انشاءالله فردا میگم.